اهداف مختلف. یکیش در اینجاست که جادر با عنوان یک شاهد تاریخی در حافظه سپرده بشه و نقل بشه که رسول خدا به مسئله قرآن و اصحاب قرآن اهمیت میداد. یه مورد دیگه الان یادم افتاد، در حتی دفن افراد بود که در غزوه احد، در همین برنامه اشاره کردیم، پیامبر اکرم در غزوه احد اون دسته از شهدا رو مقدم داشتند در دفن که اقرع اون شهدا بودن، بیشتر قاری بودن، بیشتر اهل قرائت بودن، که خود این رو یک نشانه فضیلت قرار دادن برای از میکنم که شهدای احد. این هم یک نکته. و بعد از این قصه پیامبر فرمان حرکت دادن، همونطور که در برنامه قبلم اشاره شد، از اردوگاه، یعنی از منطقه ثنیات الوداع، رسول خدا صلی الله علیه و آله پرچم ها رو بستند و حرکت کردند. هنگام حرکت اون حضرت گفته شده روز پنجشنبه بود. از جهت روز حرکت از برخی از منابع استفاده میشه که در 25 ماه رجب سال نهم بود حرکت پیامبر اکرم. پس در پنجشنبه 25 رجب پیامبر اکرم از مدینه خارج شدند به سمت تبوک. نکته ای که باز تکرار شده در نقلیات مربوط به غزوه تبوک این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در ارتباط با نماز ظهر و عصر یک برنامه ای داشتن و اون برنامه بود که اولا خب چون مسافر بودن نماز رو دو رکعتی میخواندن و ثانیا چون در فصل گرما بود خروجشون، بنابراین برای این که در دو نوبت توقف نداشته باشن، یکم هوا خنک‌تر باشه، نماز ظهر رو کمی با تأخیر برگزار میکردن و همراه با نماز عصر جمع میکردن. نماز ظهر و عصر رو در موقع نماز عصر اقامه میکردن که مدار هوا خنک‌تر بود. در اون سر ظهر هنگام گرما توقف دادن صحابه در وسط بیابان بدون خب امکانات گاه ممکن منزلگاه مناسبی نباشد، آب مناسبی نباشه، لذا پیامبر از این تدابیر استفاده میکردن. خب خود اینا طبعا میتونه در برای فقها، برای سیره نویسان که استخراج اصول فقهی ممکنه بکنن، اصول اخلاقی تشریع بکنن، طبیعتا به همین ها استناد میتوان کرد و استناد هم شده. مسئله جمع خواندن به اصطلاح نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا اینه در سیره پیامبر اکرم آمده. البته خب در جای خودش بحث شده، پیامبر اکرم هم در سفر و حالت استقرار و هم در حالت اختیار، اینم باز داریم، ولی این الزامی که در فقه اهل سنت گاهی هست که الزام بعد در اوقات خودش نماز خوانده بشود، نه در سیره پیامبر اکرم چنین الزامی دیده نمیشه. فضیلت هست اما پیامبر برای تسهیل بر امت گاهی اینها رو با هم جمع میخوندن. این هم باز یک نکته. نکته دیگر این که مواقفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مسیر جاهای توقف کرده اند و اقامه نماز کردن، مصلاهای پیامبر اکرم، مصلای جاهایی که اقامه نماز کردند، اینها بعدها به یاد پیامبر اکرم تبدیل شده به مسجد که در متون تاریخی هم اسامی این مواقف آمده. در چند مورد در مسیر تبوک پیامبر اکرم اقامه نماز کردند و اونجا مساجدی به یاد این مکانها ساختند که حالا دیگه امروزه معلوم نیست وهابیت چه مقدار از اینها رو باقی گذاشته باشه. مثلا رسول خدا در منطقه ذی خشب اونجا اقامه نماز کردن، مسجدی در اونجا ساخته شد. در منطقه ذل مروه همینطور، در منطقه حجر که حالا عرض خواهیم کرد مدائن صالح اصحاب الحجر، در اونجا پیامبر اکرم نزدیک اونجا اقامه نماز کردن. در ذنب الحوصا همینطور، در ذل جیفه یا صدر الحوصا همینطور، و بعد خود من شق تارا، ذات الحضما، سمنه الاخضر، ذات الزراب و موارد دیگر. خب نشون میده که صحابه چقدر به این نکته اهمیت میدادن که جاهایی که متبرک شده به قدوم مبارک پیامبر اکرم و اقامه نماز کرده اونجا رو مسجدی میساختن که یاد پیامبر گرامی داشته بشه، و این رو قیاس بکنید با رفتار این کوردلان وهابی که متاسفانه
محو میکنن
در پی محو این آثار هستن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو بگیریم، مجددا ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا نعمت الجبار فاضت علی الامصار کالماء فی الانهار یا مصدر الانوار فیک اللبیب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید به منزلگاه ها و مصلی های متعددی که رسول خدا اقامه نماز داشتن در اونجا و بعدها هم مسجدی در اونجا ساخته شد. آیا در گزارش های تاریخی منابع شیعی از حوادث و رویدادهایی که در این منزلگاه ها اتفاق افتاده باشه در میان پیامبر و بین پیامبر و صحابه و دیگرانی که در مسیر بودن، گزارش هایی از این جزئیات نقل شده؟
بله، اتفاقا یکی از عرصه هایی که رخدادهای اتفاق افتاده و پیامبر اکرم حکم فقهی صادر کرده، یعنی نکته فرموده که از اون بعدها به عنوان یک حکم فقهی استفاده شده همین هست. از جمله نکته که پیش از این اشاره کردم راجع به جمع خواندن نماز توسط پیامبر اکرم برای فرار از گرما که اشاره شد نماز ظهر رو تأخیر مینداخت پیامبر اکرم و همراه نماز عصر قامه میکرد
که دلیل بر جواز این جمع میشه. بله،
به عنوان مثال چنون که در برنامه قبل عرض کردیم که ابوذر به خاطر ضعیف بودن مرکبش شترش رو در یک جای دیگه دید که توان حرکت نداره، در بیابان رها کرد و خودش ملحق شد به
پیاده، ملحق شد. بله،
گویا موارد مشابهی هم درباره برخی از افراد اتفاق افتاده که مثلا شتر کم توانی داشتند و رها کردن. در یک مورد دارد که یک فردی شتر ضعیفی رو پیدا کرد و چند روزی بهش رسیدگی کرد و راهوار شد و سوارش شد و اومد. صاحب اول این شتر وقتی که اون رو دید گفت که این شتر مال منه، ما مطالبه کرد.
یعنی از سپاهیان حضرت بود. بله، صاحب شتر.
بله، مطالبه کرد. و اما دومی که اون رو به هر حال پرورانده بود و توانمند کرده بود، خودداری کرد، از تحویل برای قضاوت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتن و حضرت یک قاعده فرمود، جمله فرمود که هر کس چارپایی رو زنده کنه، زنده به این معنی که به هر حال بهش برسه و توانمندش و راهوارش بکند، مال اوست. مفهومش است که اون صاحب اول به نحوی اعراض کرده
از مالکیت،
از ملکیتش خارج شده و این احیا کرده در حقیقت مجددا. و خب این به عنوان یک قاعده فقهی و اصل فقهی از کلام حضرت استفاده شد. یا مثلا یعلب بن امیه در حالتش است که اجیری رو به خدمت گرفته بود و اون اجیر با مردی اختلاف پیدا کرد و دعواشون شد. اون مرد، عرض میکنم که انگشت این اجیر آقای یعلب بن امیه رو در دهان گرفت و فشار داد و به تعبیر حال گاز گرفت انگشتش رو و اون اجیر هم با فشار دستش رو از دهان او خارج کرد که نجات بده خودش رو. دو دندان پیش اون فردی که گاز گیرنده بود کنده شد. رضا برای رفع مخاصم اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اون طلب دیه میکرد از این آقایی که دستش از دهان او کشیده بیرون.
پیامبر ضرب و جرحی بین اینا رخ داده بود.
پیامبر با عتاب نسبت به اینها فرمود که با هم دعوا میکنید و یکی از شما دیگری رو به هر حال همانند شتر نری گاز میگیره و از میکنم که حالا طلب دیه میکنید. پیامبر اکرم دیه تعیین نکرد و او رو صاحب حق اخذ دیه ندانست. اینم باز میتونه در موارد فقهی مورد استناد قرار بگیره. نکته دیگه راجع به خود رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. پیامبر اکرم یک پیراهن پشمی رومی پوشیده بود. اون زمان گویا این پیراهن ها چون از جسم پشم بود هم حفاظت از سرما میکرد و هم در گرما مناسب بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله افسار اسبشون رو در دست داشتن و در همین لباس هم با اصحابشون نماز میخوندن. گفته شده که حین نماز اون اسب عرض میکنم که ادرار کرد و به پیراهن پیامبر اکرم اصابت کرد. اصحاب هم منتظر بودن پیامبر اکرم لباسش رو آب بکشه و تطهیر بکنه. پیامبر اکرم فرمودن که عرق و آب دهان و فضولات به هر حال این حیوان اسب پاکه و اشکالی نداره، نیاز به تطهیر لباس نیست. باز اینجا باز یک حکم فقهی رو پیامبر اکرم عملا تعلیم دادن به صحابه. این چند مورد در گزارش های مسیر تبوک نقل شده که نشون میده خود رفتار پیامبر اکرم درس آموز بوده، بیان شریعت بوده و صحابه از جای جای این رفتارها دقت کردن و گزارش کردن و در آینده مورد استناد فقها قرار گرفت.
همون که فعل رسول خداست که مورد مستند
که حجت هست،
قول و فعل و تقریر حضرت. بسیار سپاسگزارم از بیان شیوا و توضیحات حضرت عالی جناب استاد آقای دکتر جباری. شنوندگان عزیز، جناب استاد در ابتدای برنامه این هفته اشاره فرمودن به مباحثی از باقی مانده از حدیث منزلت که از برنامه گذشته بود و ادامه رخدادهای درباره غزوه تبوک را اشاره فرمودن، از جمله بحث علمدار و پرچمدار اصلی این غزوه که در نبود علی علیه السلام به زبیر سپرده شد و پرچم‌ها و علم‌های فرعی هم بین صحابه تقسیم شده و در میان اوس و خزرج هم ملاک حضرت حافظ قرآن بودن بود، یعنی هرچی از اصحاب بر قرآن ها تسلط بیشتری داشتن و از حفظ داشتن اونها پرچمدار شدن. و اشاره فرمودن که جناب استاد روز پنجشنبه 25 رجب سال نهم رسول خدا حرکت کردن به طرف تبوک و در منزلگاه‌ها و مواقعی که توقف داشتن رخدادهای اتفاق افتاد که منجر به صدور برخی از احکام فقهی شد. ظاهرا جناب استاد در یکی از منزلگاهایی که توقف داشتن، منزلگاه هجر بود که محل اسکان و زندگی قوم صالح بوده، که ممکنه برای شنوندگان عزیز هم جالب باشه که حضرت اونجا که توقف کردن چه فرمایشی داشتن. ان شاء الله ما قول میدیم به شنوندگان عزیز که در برنامه آتی به این موضوع خواهیم پرداخت و از بیانات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، هل آن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی،
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار، این زاری از نفس آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلق اشرف بریت ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به معرفت النفس بود، خودشناسی، انسان شناسی، و این بحث از نظر علمای علم اخلاق بحث فوق العاده مهمی است، چنانچه نزد عرفا فوق العاده بحث مهم است. اون بعد حیوانی ما به نام جسم گفتیم که شر مطلق است. قرآن دربارش فرموده ان النفس لأمارة بسوء الا ما رحم ربی. و گفتم علمای علم اخلاق 40 تا رسالت برای این بعد جسمانی نقل کرده، بیش از 7-8 جلد کتاب راجع به این رسائل ما داریم و یاد داده اند به ما که این رذائل را باید مرتفع کنیم و الا اگر یه رذیله اخلاقی در ما باشد ما را بدبخت میکنه، بدبخت دنیا، بدبخت آخره. که مقداری در این باره صحبت کردم. این صفات رذیله را ما گفتیم ذاتی برای نفس اماره است، عرضی نیست، و یه مقداری در باره صحبت کردم. اما بعضی از این لشکریان عرضی است به این معنا که هماهنگ می شود با صفت رذیله، هماهنگ می شود با جسم ما و ما را به سقوط می کشاند. در قرآن دو تا سوره است به نام معوذتین که این دو تا سوره برای این که ما محفوظ بمانیم از شر شیطان انسی، از شر شیطان جنی خیلی مفید است. بچه هامون محفوظ بمونن از بلاها خیلی مفید است، مخصوصا اگر اضافه بشید اون دو سوره قبلشم، یکی قل یا ایها الکافرون، یکی قل هو الله احد، که مشهور شده در میان ما به چار قول، برای حفظ از بلاها، برای حفظ از آفات، برای حفظ از شرور، فوق العاده مهم است. و برای خودتون، برای وابسته های به خودتون این چار قول را خیلی بخوانید. اون دو تا سوره آخر یه نکته دقیقی دارد و اون این است که در اون قل اعوذ برب الفلق یک مرتبه پناه به خدا برده شده از سه چهار دشمن فوق العاده مهم، از چهار تو رزیله که اینها کمککار اون بعد حیوانی ما هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به خدا، من شر ما خلق، از شر خلق الله پناه میبرم به خدا. شر خلق الله گاهی آدم میکشد، گاهی مال مردم میبرد، گاهی آبروی مردم میبرد. این افرادی که مال مردم میبرند معلومه خیلی بدن، افرادی که آدم میکشن خیلی بدترن. اما از نظر واقع بلکه از نظر اسلام اون کسانی که آبروی مردم رو میبرن، اینها از اون آدم کشی، از اون مال مردم خوردن خیلی بدتره. لذا خلق الله شروری دارن. خلق الله یکیشون مثلا صهیونیسمه، یکیشون این داعشی هاست، یکیشون استکبار جهانی، و اینها همه خلق الله هست. و اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی من خدایا پناه میبدم به آدم های شرور. اما تقاضا دارم در نظرتون همیشه این جمله باشد که خدایا پناه میبرم به آدم های شرور، مخصوصا آدم هایی که آبرو میبرن، غیبت، تهمت، شایعه و بالاخره ورور کردن پشت سر مردم یا در رو توهین. اینها خیلی خطرناکه. ما میدانیم که از استکبار جهانی باید احتراز کنیم، میدانیم باید لعنه به مثل صهیونیست کنیم، بیزاری از او بجوییم، باید به هر اندازه میتوانیم داعشی ها و نظیر داعشی ها را با اونها بچنگیم، نابود کنیم. اما این هم توجه داشته باشید، ما باید پناه به خدا ببریم از اون افرادی که آبرو میبرن، با غیبتشون، با شایعه پراکنیشون، با تهمتشون، با توهینشون. و اینها زیاده. بعض اوقات قربتن الالله غیبت میکنه، قربتن الالله تهمت میزنه، میدونه تهمته اما قربتن الالله تهمت میزنه، شایعه پراکنی میکنه و توهین به مسلمان ها، توهین در رو، توهین پشت سر. بسیار این جمله اول، این خلق الله شرور، معلوم است برای سقوط انسان خیلی مهم است. همیشه هم بوده و در این آیه پناه برده شده به خدا از شر خلق الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب، یعنی خدایا پناه میبرم به تو در وقتی که غریزه جنسی تحریک بشه. و این غریزه جنسی در میان رذائل مهمتر یا از مهمترین رذائل غریزه جنسی اگه تحریک بشد از راهی که حرام است، از راهی که عرف و خدا نگفته است، انسان را عجیب به سقوط میکشانه. به اندازه ای مهم است که قرآن از حضرت یوسف نقل میکنه. حضرت یوسف این صحنه ها که براش جلو اومد همه نمره بیساوه، خیلی عالی. اما همین حضرت یوسف وقتی که از صحنه زلیخا فرار کرد، قرآن در بارش میگه همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اگر عصمت حضرت یوسف نبود، همین جور که زلیخا تمایل به یوسف داشت، یوسف هم تمایل به زلیخا پیدا میکرد، عصمتش نگذاشت. این آیه از اون حرف مقدس اردبیلی هم مهمتره، یعنی عصمت میخواهد انسان بتونه با نامحرم در یک جا سالم بیرون بیاید، زن باشد یا مرد باشد. باز قرآن درباره حضرت یوسف تعریف حضرت یوسف میکنه. در وقتی که در اون جلسه کذایی حضرت یوسف را خواستند و زنهای مزخرف اظهار تمایل به حضرت یوسف میکردند، حضرت یوسف یه جمله داره، البته موفق شد از جلسه بیرون آمد، یه جمله داره: و الا تصرف عنی کیدهون اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. خدا کمکم کرد. و الا اگر خدا کمکم نکرده بود، همینطور که اونها به من تمایل پیدا کردن، منم به اونها تمایل پیدا میکردم. قرآن که نمیخواد تاریخ بگه، قرآن میخواد زنگ خطر بزنه. مواظب باشید، خلوت با نامحرم، صحبت های غیر متعارف با نامحرم، شوخی ها با نامحرم، بی عفتی ها، بی حجابی ها، بی حیایی ها با نامحرم، چه مرد چه زن، خطر دارد. خطر اون هم خیلی بالاست، به اندازه ای که یوسف میبره، زلیخا میبره. یه بزرگی راجع به این صحنه یه جمله داره، خیلی جمله شیرینیه، میگوید زلیخا یک زنی بود، هر چه یک زن میخواست زلیخا داشت. یک زن میخواست شوهر خوب، خب این شوهرش عزیز مصر بود، تمکن تمول، اول تمول، زن شاه بود دیگه، خیلی بالا. یک زن جوانی، زیبایی، بهترین زیبایی ها، هرچه یک زن میخواست ای داشت، اما یه چیز نداشت و اون حیا، عفت، حجاب. میگه همین بی عفتی بی حیائی زلیخا رو زمین زد که اگر تمام دنیا پشت به پشت یک دیگر میکردن و میخواستن یک زن رو زمین بزنن اینقدر نمیتوانستن که زلیخا